أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كه سلامت و معید باشید. اگر خدا بخواد یه بخش دیگری از مباحث مرحوم شهید اول به شرح مرحوم شهید ثانی رو در این جلسات انشاءالله آغاز خواهیم کرد و ازش بحث خواهیم کرد، و همونطور که از ابتدای کتاب عرض کردم، تقاضا میکنیم از روح نورانی این دوتا بزرگوار، این دوتا انسان کم نظیر تاریخ شیعه، که ما رو کمک بکنن، همونطور که خودشون زحمت کشیدن، تلاش کردن، همه چیزشون رو پای این خدمت شما که عرض بکنم مکتب گذاشتند، ما هم بتونیم در حد خودمون، در اون مقداری که وسعمون و توانمون میرسه، بتونیم در این مسیر قدم برداریم. عرض هم کردم قبلا، حوزه فقط علم نیست که حالا یه مطلبی رو، یه دو تا چارتایی رو آدم یاد بگیره بعد مثلا نقدش کنه، نقضش کنه، بررسیش کنه. اینا رو اگه قرار بود فقط این باشه، خب طور دیگه ای میشد، همه چیز معادلات اصلا یه حالت و شکل دیگری به خودش میگرفت. نه، اینجا هر کدوم از این علمای بزرگ رو که انسان میبینه، اینها یک وجودی داشتن برای خودشون، یه حقیقتی داشتن، یه هویتی داشتن، یه تفاوتی داشتن با سایر عالمانی که در سایر علوم یا در سایر فرق انسان می‌بینه. اگه بخوایم قدم برداریم در جای پای این حضرات معظم، که اینا به خاطر تمسکشون به اهل بیت بوده، بعد بتونیم تا اونجایی که میشه شبیه به اینها بشیم. اگر لمعه شهید ثانی رو می‌خونیم، روضه شهید ثانی رو می‌خونیم، اون منیت المرید ایشون رو از یاد نبریم، بدونیم، بفهمیم که او اونجا علمو چطور اصلا تصویر کرد، چطور میخواست انسان عالم مسلمان تربیت بکنه، و از اون ور ببینیم که او چقدر هزینه داد برای این علم. این علمی علم مجانی نیست، هزینه داد مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی رو هزینه دادن برای این علم، و ببینیم ما چقدر داریم هزینه میدیم، وقتمون، آبرومون، توانمون، انرژیمون، ناممون، هرچی، آبرو، هرچی، ما چقدر داریم هزینه میدیم. این سبک سنگین کردن خیلی خلاصه نسبت ما رو با این حضرات معظم و بزرگوار بیشتر معلوم میکنه و جای ما رو بیشتر معلوم میکنه، معلوم میشه که کجا قرار گرفتیم و در چه سطحی از بحث قرار گرفتیم. خیلی خوب، بحث بعدی ما رفقا، همونطور که تا پیش از این بحث حد خدمت شما که عرض بکنم زنا رو و حد لواط رو و حد قذف رو و حد مصاحقه رو، اینها رو خوندیم، بحث بعدی که انشالله میخواییم ازش بحث بکنیم خیلی مهمم هست، بحث حد شرب هست، که مرحوم شهید ابتدا خدمت شما که عرض بکنم خود مسئله شرب رو مطرح میکنه و ازش سخن میگه، و بعد هم که بخش مسئله خود اصلا سکر و خمر رو، و بعد هم وارد مسئله حد و مسئله جزایی این مطلب میشه، که انشالله بعد با هم دیگه اگه خدا بخواد برسیم. بعدش هم وارد بحث حد سرقت میشیم، حدود رو یکی یکی انشاءالله میخونیم، آخرم یک سری بحثای متفرقه از عقوبات متفرقه داریم، تا دیگه بعدش وارد مسئله کتاب القصاص که اونم خیلی مهمه بشیم، بعدم کتاب الدیات که دیگه پایان لمعه خواهد بود. خب در مسئله شرب بحث اینه که اگر شرب خمر اتفاق بیفته 80 ضربه شلاق، قبلا هم اصل اجمالش رو بیان کرده بودیم، 80 ضربه شلاق بر روی کسی که اشاره به خمر جاری میشه. شهید اول قبل از این که بخواد به حکم بپردازه موضوع رو منقح میکنه. شرب چه چیزی مستلزم حده؟ اونی که قرار حد برش بخوره چه چیزی؟ اول شیخ توضیح میده و مشخص میکنه که اساساً اون چیزی که اینجا محل بحث مسکره. مسکر حد داره، ولی او مسکر خمر نباشه. هر چیزی که باعث حالت مستی و سکر بشود، جنسش باعث مستی و سکر بشه، او حرام است و شربش هم خدمت شما که عرض بکنم باعث حده. خمر اون شراب حاصل از انگوره، فقط اون نیست که این حکم داره. اولا که فقط اون نیست، ثانیا فعلیت سکر مهم نیست، خیلی مهمه، دقت کنید. این که این نوشیدنی شأنیت سکرآوری داشته باشه این مهمه، ولو یه قطره طرف بخوره و هرگز با یه قطره مست نشه، ولو به خاطر دلایل فیزیولوژیکی هر چی بخوره مست نشه، مهم نیست. ما فعلیت سکر او رو کار نداریم، ما میگیم اون چیزی که جنس او سکرآور است، غالب در اون شی پیش انسان‌ها سکرآور است، شرب او محرم است و حد هم برش جاری میشه. بله، در مورد بیع و شراء اینم یه بحث مفصل وجود داره که مال مکاسب محرم است. حالا اون خمری رو که اون قسمتش که اعیان نجسه حساب میشه، اونجا باید بحث بکنیم که اعیان نجسه خرید و فروششون چطوره، که توی بحثای بیع کم اونجا بحث کردید، انشالله در مکاسب هم مفصلتر در همون جلد یک و دو مفصلتر بشه انشالله خواهید پرداخت. شیخ این رو مطرح میکنه، اول این مطلب رو مطرح میکنه، بعد ملحقات به این مطلب رو هم که فقاع باشه و اسیر انبی اینا رو مطرح میکنه. تو اسیر انبی یکم شیخ مرحوم شهید یکم بحثای در بعضی شروطش داره و بعد هم وارد دیگه حکمش میشه که همون 80 ضرب شلاق است که حالا خواهیم گفت. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الرابع فی الشرب، یعنی حد شرب ما اینجا کار داریم. ای شرب المسکر ولا یختص عندنا بالخمر. مسکر نزد ما امامیه مختص به خمر نیست، ولو کسان دیگه اینجا اینو مختص به خمر هم کرده باشن، ما این رو مختص به خمر نمیدونیم. حالا این مخالفت هم مخالفت با ابی حنیفه است که بعضی از غیر خمرهای مسکر رو مباح دونسته. نه، ما همه مسکرات رو خدمت شما که عرض بکنم همین حکم درش جاری میدونیم و فقط مختص به خمر نیست مسئله ما. بلی یحرم جنس و کل مسکرن، هر مسکری که وجود داشته باشد، جنس مسکر حرام. حرف شهید اینه. حالا مسکری که متخذ از انگور باشه میشه خمر، مسکر میتونه متخذ از خرما باشه، متخذ از چیزای دیگه باشه، همه اینا حرامه. جنس مسکر حرام. ولا یختص التحریم بالقدر المسکر من، حرمتش هم مال این نیست آقا مثلا در حد یه لیوان بخوره سکرآوری داره، یا این در حد یه لیوانشو بخوره مست میشه. نه نه نه، اصلا این مهم نیست. اصل اون سکرآور شربش حرامه، چه یه قطره، چه یه لیوان، چه ده لیوان، فرق نمی کنه. فما اسکر جنسهو، عبارت شهید اول ببینید، یحرم القطره منه، هر آن چیزی که جنس او سکرآور، حالا جنس شهید ثانی توضیح میده، یه قطرش هم نوشیدنش حرام. ببینید فما اسکر جنسهو یعنی چی؟ اسکر جنسهو ای کان الغالب و فیه الاسکار. آقا این شی، این جنس، این مسکره. حالا بله، در بعضی حالات یا برای بعضی افراد این اسکارش کار نمیکنه، اشکال نداره. کان الغالب و فیه الاسکار، غالب در این مایه اینه که باعث مستی میشه. و الام یسکر بعض الناس، بله مگر گرچه بعضی از مردم رو مست نکنه. چرا؟ لادمانی. ادمان یعنی چی؟ یعنی اصلا این مداومت بر خمر، دائم الخمر دیگه، اصلا این با یه لیوان دو لیوان کارش حل نمیشه، بعد خیلی بیشتر از اینا نعوذ بالله کار انجام بده که مست بشه. لذا این که این آدم با یه لیوان دیگه مست نمیشه معنیش نیست که اون لیوان حلاله براش، نه، که یزید این بوده. بله، تاریخ مروج الذهب رو ببینید، اونجا میگه که بل کان صاحب و قردن و فهودن و قرودن، شاهین داشت و نمیدونم میمون داشت و فلان و اینها، بله، و دائم الخمر بود. خیلی عجیب، دائم الخمر بود. یه میمونی داشت به نام ابو قیس، اونو میذاشت کنار خودش، از تمام انسانها براش برتر بود. دست این انسان افتاده بود حاکمیت اسلام. و لم یذکر بعض الناس لادمانه او قلت ما تناول منه، یا به خاطر اینکه اون فرد، اون بعض الناس مستمر در شرب خمرن و دائم الخمرن، او قلت ما تناول منه، تناول بگیم اون بعض الناس معلوم بخونمش، یا اینکه ما تناول من خیلی قلیله، اون آقایی که اینو داره تناول میکنه این بعض الناس کم خوردن، مهم نیست، و چون کم خوردند مست نشدن. پس دوستان فعلیت مستی اصلا مهم نیست، یعنی ملاک حرمت اصلا رو انسان نیست. دقت کنید، ملاک حرمت رو خود اون شیء، اون خود اون شیء وقتی کان الغالب و فیه الاسکار میشه حرام، شربش میشه حرام. او خروج مزاجی هن حد دل اعتدال، حالا یا ادمان داره یا قلت ما تناول من داره، یا اصلا نه، این آدم آدم معتدل مزاجی نیست، مریض، اصلا آدم عادی وقتی که اینو میخوره به مست بشه، این دید اعتدال مزاجش به هم ریخته، لذا مست نمیشه. لذا این موارد خاص اون حکم کلی رو از کلیتش نمیندازن. لذا اینطوری میتونیم بگیم که اصلا مسئله حرمت شرب خمر قضیه شخصیه نیست و معلق بر حالات نفسانی افراد نیست، معلق بر اون جنسه، بر اون مایع. اگر اون مایع باشه قطرتن منها هم نمیشه تناول کرد. یحرم تناول القطره منه فما فوقها، یک قطره از اون و بیش از یک قطره خوردنش حرامه. خب و کذا یحرم الفقاع، فقاع چیه دوستان؟ همون آب جوه، یعنی اون مایعی که از جو میگیرن. فقا هم و علم یسکر، این مهمه، ولو اصلا مست نکند، ای خودش دوباره ما جدا این رو بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم حرام میدونیم، ای خودش جدا حرام میدونیم ما این رو، لانه اندنا به منزلت الخمر، چون فقا یعنی آبجو، برای ما به منزله خمره، برخلاف اهل سنت که اون رو به منزله خمر نمیگیرن. لذا ما حکم فقاع رو و خدمت شما که عرض بکنم حکم خمر رو یکی میدونیم، گرچه اینا دوتا چیزن ها دوستان. ببینید، خمر یه چیزه، اون شراب گرفته از آب انگور، فقاع آب جوه، اما نزد ما به منزله این چی؟ یعنی حکمن حکمش حکم خمر. چرا؟ چون روایت داریم. ببینید، لانه عندنا بمنزله الخمر و في بعض الاخبار هو خمر مجهول، که این دو تا روایت از امام رضا است سلام الله علیه. خمر مجهول یعنی چی؟ یعنی این یه خمری که مردم نمیشناسنش، انگار نمیدونن که حرامه، که دلایلش اینه که عامه این رو، این حالت رو برای این قبول نداشت، برای همین انگار اصلا حیث حرمتش رفته بود. ما میفهمیم رضا خمر مجهول، کسی نمیشناسه، کسی اینو به خمریت نمیشناسه. و فی آخر هو خمر استصغره الناس، این یه خمریه که مردم کوچیکش میشمارن. دوستان، ظاهر روایت اینه که داره الحاق موضوعی میکنه، یعنی اینم ذیل عنوان خمره، ولی واقعیت ماجرا اینه که خمر و فقا حقیقت شرعیه ندارن، لذا همون حقیقت لغویشون مد نظره، و قطعا حقیقت لغوی فقا غیر از حقیقت لغوی خمره، و امام معصوم هم نخواسته تأسیس و عنوان بکنه. لذا این مدل از بیانات در روایت حمل میشه بر چی؟ الحاق حکمی، نه الحاق موضوعی. یعنی حکمش حکم خمره، اینم حرامه، اینم شربش حرامه. ولا یختص التحریم به تناول هما صرفا، آقا تحریم فقا و خمر و اون کلن مسکرات فقط به این نیست که خالص خورده بشن، صرفا یعنی خالص بودن به قرینه بعدش، بل یحرمان، بلکه اینا حرامن، ولو مزجا به غیر هما، ولو با غیر خودشون هم قاطی بشن، آب بریزی توش قاطیشون کنی با یه مایع دیگه، بازم حرامه. لذا این نیست که مطلق آب خمر مطلق و فقاع مطلق حرام باشه، نه، ممزوجش هم حرامه. و ان استهلک قابل مزج، ولو اینقدر قاطی کنی با آب که اصلا مستهلک بشه، انگار دیگه خمره توش پیدا نیست، بازم حرام خوردنش، بازم حرام. که خیلی جالبه اینجا، بله یه روایت داریم ذیل همین مطلب که از امام پرسیده که اگه اینقدر با آب قاطی بشه که اسکارش از بین بره چی، امام فرموده بازم حرامه، مزجش هم کنی که حرام باز. و کذا یحرم عندنا الاسیر العنبی اذا غلا، این مسئله مشهوری قبلا هم شنیدید دوستان، یه بحثی ما داریم، اگر آب انگور رو اسیر عنبی، اسیر یعنی همون ببینید عصر یعنی فشردن، عصر قبلا تو کتاب طهارت هم تو بحث طهارت مثلا فرش و اینا خوندید دیگه، عصر یعنی فشردن، اسیر یعنی آن چیزی که حاصل از فشرده شدنه، اسیر عنبی وقتی که شما انگور رو میفشارید لهش میکنید یه آبی ازش میاد میشه اسیر عنبی. حالا ما معتقدیم طبق روایات که اسیر عنبی اگر غلیان پیدا بکنه، یعنی بجوشه به طوری که اسفلش بشه اعلاش زیر و رو بشه، دید وقتی که آب میجوشه انگار از پایین آب میاد بالا دوباره از بالا میره پایین، یه گردشی اتفاق میفته، اگر این اتفاق بیفته این میشه حرام خوردنش. حالا در مورد نجاستش هم بحث هست که میگن نجس هم هست، مگر این که این غلیان اینقدر ادامه پیدا بکنه که دو سوم از این آب انگور تبخیر بشه. الا اذا یذهب ثلثاه، معروفه دیگه، اگه دو سومش بره یک سوم باقی مونده قطعا پاک و طاهر، هیچ مشکل نداره. اما تا زمانی که دو سومش نرفته است این حکم حرمت رو داره و مثل خمره، خمر نیست دا، این اسیر عنبیه ولی حکمش همون حکم خمره. و کذا یحرم عندنا الاسیر العنبی اذا غلا، اسیر عنبی هم اگر غلیان پیدا بکنه حکمش همینه، یعنی حرام است. عندنا عبارت شهید اولو ببینید صفحه 331 ادامه اینه، ولم یذهب ثلثاه ولا انقلب خلن، اینا قیداشه، اگه غلیان پیدا بکنه حرامه مگر اینکه دو سومش بره یا مگر اینکه تبدیل بشه به سرکه، اگه اینطوری بشه اشکالی نداره. حالا شهید ثانی برای این مطلب یکم شروع میکنه به بحث کردن. شهید اول در اینجا دو تا شرط آورده برای اینکه اسیر عنبی حرام بشه شربش، یک بحث غلیانه، دو بحث اشتداده. اشتداد یعنی چی دوستان؟ دیدید وقتی که مثلا شما خدمت شما که عرض بکنم، مثلا دیدید وقتی ندارن رب درست میکنن، اولین آب گوجه رو که میگیرن خب خیلی آبکیه، بعد که شروع میکنن به پختن هی آبا تبخیر میشه، گوجه ها میمونه، رب تهشمون، این اشتداده، یعنی یه حالت سفت شدگی ولو هنوزم مایع باشه ها، مثلا ببینید عسل نسبت به آب یه حالت اشتدادی داره. اینجا شهید اول فرموده هم غلیان هم اشتداد، یعنی غلیان بعد یه طوری باشه که حاصلش بشه اشتداد، یعنی در نهایت خدمت شما که عرض بکنم یه نوع سفتی به وجود بشه، شیره‌ای، حالت شیره انگوری بشه مثلا. حالا شهید ثانی روی این قید خیلی درگیر میشه و بحث میکنه با شهید اول که آیا این قید هم شرط حرمت یا نه. شهید میخواد بفهمد که این شرط نجاست نه شرط حرمت، در لسان فقها شرط نجاستش هم بعد دوباره شهید باش بحث داره. و کذا یحرم عندنا الاسیر النبی اذا غلا، غلیان یعنی چی؟ به انصار اسفله اعلی، پایین بالا بشه، قسمت پایینی بیان بالا و قسمت پایینی برن بالایی برن پایین، به انصار اسفله اعلی و اشتد به ان اخذ فی القوام و ان قل، به طوری که اشتده یعنی چی؟ یعنی اخذ اینجا یعنی شرع، یعنی شروع کنه به قوام پیدا کردن و محکم شدن، و ان قل، ولو این قوامه مثلا این قوام خیلی محکمی نباشه، کثیر نباشه، نه مقداری قوام پیدا بکنه، و یتحقق ذلك به مسمى الغليان اذا كان بالنار. بعد اینجا یه بحثی دارن که این اتفاق کی میفته، زمانی میفته که غلیان به نار باشه. حرف مشهور پیش فقهاست که این اتفاق یعنی اشتداده، یتحقق ذلك یعنی این اشتداد، کی اتفاق میفته؟ به مسمى الغليان، صرف غلیان که اتفاق بیفته ولی غلیان به نار اتفاق میفته. غلیان طور دیگه هم ممکنه یا نه؟ بله، با خورشید هم ممکنه، با تبخیر سطحی کم به کم هم اینا معتقدن که ممکنه، ولی میگن که با اون حالت دیگه اشتداد به وجود نمیاد. حالا شهید رو همینم بحث میکنه. و علم ان النصوص و فتوی الاصحاب و من هم المصنف فی غیر هذه العباره، شاید میفهمد که روایاتی که اینجا داریم، فتاوایی که اینجا داریم، تو یعنی تو چه بحثی، تو بحث حرمت شرب، و حتی فتاوای خود مرحوم شهید اول مصنف فی غیر هذه العباره، غیر از عبارتش در کتاب لمعه، مصرحتون به ان تحریم الاسیر معلق علی غلیانه من غیر اشتراط اشتداده، صرف غلیان کافیه، اصلا اشتراط اشتداد نیازی نیست، صرف غلیان باعث حرمته مگر اینکه دو سومش تبخیر بشه. نعم شهید میفهمد بله، در مورد حکم به نجاست فقها شرط کردن چی رو؟ اشتداد رو، نجاست غیر از حرمتها. حالا شهید در ادامه بحث داره، ما اینجا در مورد حرمت داریم بحث میکنیم، شرط نجاستش اشتداده، مگر اینکه شهید میفهمد بعدن بگیم که حرمت رو از نجاست میخوایم نتیجه بگیریم. حالا ادامهشو ببینید. نه من حکم به نجاسته هی جعل النجاست مشروطتا بالامرین، او کسی که قائل به نجاست اسیر انبی همراه با غلیان هم شده، بله او گفته نجاستش زمانی که هم غلیان باشه هم اشتداد. خب ول مصنف هنا جعل تحریم، نه نجاست، جعل تحریم مشروطا به ما، این مشروط به غلیان و اشتداد. ولعله بناه الا مدعاه فی الذکر من تلازم الوصفین، شهید میفهمد یکی از محملهای حرف شهید اول اینه، شهید اول در ذکر اینطوری فرموده که اصلا خدمت شما که عرض کنم غلیان و اشتداد با هم ملازمه دارن، اصلا اشتداد محصول غلیانه، نتیجه غلیانه، لذا وقتی که غلیان باشه قطعا اشتداد هست. با این بیان قید اشتداد میشه قید توضیحی، قید تأکیدی، چیزی اضافه نمی کنه. یعنی تو این نگاه هر وقت شما غلیان داری اشتداد داری. ولعله بناها، و شاید این طوری باشه که شهید اول بنا کرده این بحثش رو، علا مدعاه فی الذکر، بر آن چیزی که آن چیز را ادعا کرده است در کتاب ذکر، که اون چیز چیه؟ من بیانیه، من تلازم الوصفین، که این دو وصف اشتداد و بفرمایید غلیان با هم تلازم دارن، و ان الاشتداد مسبب ان مسمى الغليان، غلیان صرف غلیان که اتفاق بیفته، حالت غلیان که اتفاق، مسمای غلیان که اتفاق بیفته، اشتداد حاصل میشه، لذا تو این تصویر فیکون قید الاشتداد هنا مؤکدن، با این نگاه قید اشتداد میشه چی دوستان؟ قید تأکیدی. یعنی چی تأکیدی؟ یعنی چیزی اضافه نمی کنه به ما، یه قید اضافه ای نیست، یعنی تو تصویر شهید اول هر وقت غلیان داره اشتداد داره، لذا شما صرفا غلیان رو احراز کنی حرامه دیگه. خب چرا اشتداد رو گفته؟ توضیحا تأکیدن، وگرنه شهید معتقده که هر وقت غلیان داره اشتداد داره. این میگه، ایشون میگه اینطوری میتونیم عبارت شما معنا کنیم، گرچه و فیه نظرون، ما معتقدیم که این نوع ملازم قائل شدن اشکال داره. چرا؟ والحق ان تلازمهما مشروطون به کون الغلیان به نار کما ذکرنا. شهید میفرماد که زمانی این حرف درسته که غلیان صرفا به واسطه آتش باشه، یعنی ظاهرا حرف اینها اینطوره دوستان که آتش یه سرعت خیلی شدیدی توی غلیان ایجاد میکنه که او باعث میشه اون حالت سفتی به وجود بیاد. هر غلیانی اینو نمیده، غلیان به شمس یعنی با خورشید، یا غلیان مثلا با تبخیر عادی، این اتفاق با وجود نمیاره. اما لو غلاون قلب به نفسه فاشتدادهو بذالک غیر واضحن، اما این که خودش غلیان پیدا بکنه، ون قلب به نفسه، به خودی خود انقلاب، یعنی بالا پایین شدن، اسفله و اعلا شدن اتفاق بیفته، این که اشتداد نتیجه این اتفاق باشه غیر واضحن. بس تجربیه ها دوستان، اینطور معلوم نیست، لذا کسی که میخواد مثلا رب و درست کنه رو آتش میذاره، نه زیر آفتاب مثلا، یا شیره انگور میخواد بگیره رو آتش میذاره. لذا شهید این تلازمه رو گیر میده، میگه تلازمه درست نیست، فقط در یه حالت تلازمه درست، اونم مال زمانی که بله غلیان به نار باشه. و کیف کان فلا وجه الاشتراط الاشتداد فی التحریم، شهید میفهمد که اصلا وجهی برای این که ما بخوایم شرط کنیم اشتداد در تحریم ما نداریم. چرا؟ لما ذکرناه من اطلاق النصوص به تعلیقه علی الغلیان، نصوصی که ما در اینجا داریم، روایاتی که در اینجا داریم، حرمت اسیر انبی رو بر چی معلق کرده؟ بر اذا غلا، گفتن اذا غلا تمام شد، همین دیگه اجتداد و اینجا شرط نکرد، لذا نصوص ما مطلق به تعلیقه علی الغلیان و الاجتداد و ان سلم ملازمته لا دخل له فی سببیت تحریم. حالا به فرض که ما ملازفیه نظرون بالا رو پس گرفتیم، بگیم آقا قبول هر وقت که غلیان هست اجتداد هست، خب باش مقابل اجتداد بی اثر میشه، سببیتی در تحریم نداره. شما عبارتتون طوری انگار اجتداد هم سببیت داره، لذا اجتداد حذفش کنید، نیازی نیست در گفتن تحریم که ما غالب اجتداد بشیم. شاید میفرماد که شاید ما باز بتونیم یه وجه دیگه‌ای برای حرف شهید ثانی پیدا بکنیم، شهید اول پیدا بکنیم. اونم چیه؟ اونم اینه که شهید اول دیده که هر کسی که از فقها حکم به نجاست کرده، خدمت شما که عرض بکنم، شرط کرده است چی رو؟ شرط کرده است اشتداد رو. و چون این رو شهید دیده و یه تلازمی بین حرمت و نجاست هم دیده، گفته پس این شرط حرمت هم هست. شهید ثانی میفهمد نه، اصلا ما دلیلی بر نجاست اسیر عنبی کلن نداریم، هیچ، مگر اینکه حرمت رو دلیل بر نجاست بگیریم. جالبه ها، شهید میفهمد، شهید ثانی میفهمد که نه به واسطه اشتداد نه بلا اشتداد ما دلیل مستقلی بر نجاست اسیر عنبی نداریم، مگر اینکه به واسطه حرمت شما بخواد بگید نجسه. شهید ثانی میفهمد مگر اینکه اینطوری بگیم که دلیلی که اینها نجاست قائل شده اند حرمت است. از کرد از بعضی روایات هم که فهمید انه خمرون استصغره الناس و اینها، این بر میاد که این که امام آمده حکم اینها رو یکی کرده، شما قطعا میدونیم که خمر نجسه، اینطوری که اینم مثل خمره، یعنی هم حرام هم نجس، اینطوری استفاده بکنیم. البته اگه اینطوری استفاده کردیم، باز اگه یه وقت روایت رو اومدیم دخیل کردیم، حتی شهید خودش تصریح به این نکرده، اون وقت دیگه دلیل مستقل میشه بر نجاست ها، یعنی حکم الامثال فی ما یجوز ما لا یجوز واحد میشه، اینم مثل خمره، هم در حرمت هم در نجاست، نه اینکه حرمتش دلیل بر نجاست بشود. خب کجا بودیم؟ بله. و کیف کان فلا وجه الاشتراط الاشتداد فی التحریم لما ذکرنا، که گفتیم و یمکن ان تکون النکته فی ذکر المصنف له، شاید دلیل این نکته و مطلب این که مصنف له آمده اشتداد رو ذکر کرده، فی ذکر المصنف له، مصنف آمده از اشتداد رو ذکر کرده باشه، چی باشه؟ ان تکون النکته، تو این اتفاق بشه خبر تکونه، اتفاق القائل به نجاستی الا اشتراطی فیها، قائلین به نجاست اسیر عنبی چی کردن؟ آمدن شرط کردن اشتداد رو در نجاست اسیر عنبی. ما انه لا دلیل ظاهرا علی ذلک مطلقا، با اینکه ما دلیلی بر نجاست نداریم مطلقا، مطلقا این چه به اشتداد چه به غیر اشتداد، دلیل مستقلی بر نجاست نداره. شهید ثانی میفهمد کما اعترف به المصنف فی غیر هذا الکتاب، همونطور که مرحوم مصنف در کتاب البیان خودش همینو فرموده، یعنی همین مطلب که عدم نجاست باشه. ببینید عبارت البیان رو اونجا شهید اول خدمت شما که عرض بکنم نجاسات رو داره میشموره در همون کتاب البیان صفحه 91، بعد میرسه به همین اسیر عنبی. ببینید و کل مسکر ماین بل اصاله، هر مسکر مایعی که بل اصاله مسکر باشد نجسه. و الحق به ما توضیح میده شهید اول، بله، و الحق به ما الحاق شده است به این، خلاصه بعضی نجاساتی که بالا گفتیم مثل مسکر مایه و خمر و اینها، چی؟ اسیر العنب اذا غلا و اشتد به معنی سخانه، اسیر عنبی اگر غلیان پیدا کرد و اشتداد پیدا کرد به معنی سخانه، یعنی تبخیر شد. ولم اقف الا نص یقتضی تنجیسه، من نصی برای تنجیسش پیدا نکردم. این حرف شهید ثانیه ها، میگه شهید اول خودش اونجا فهمیده که نصی برای تنجیس نداره نجاست، الا ما دل الا نجاست المسکر، مگر ادله ای که میگن هر مسکری نجسه، مگر با اون میخوام نجاست رو ثابت کنیم. لکنه لا یسکر به مجرد غلیانی و اشتدادی، ولی از اون برای مشکلی داریم، اسیر عنبی به صرف غلیان و اشتداد که لزوما مسکر نیست، لذا دلیلی بر نجاستش نداریم. اینو شهید از اونجا آورده. حالا الا ایجعل الحکمه به تحریمی دلیل الا نجاستی. شهید ثانی میفهمد مگر اینکه اون کسانی که قائل به نجاست این شدن اینطوری استفاده کرده باشن نجاست رو، حرمت رو دلیل بر نجاست گرفته باشن. شهید شبیه همین حرف شهید اول میشه اینجا، یعنی این مایع هایی که شربشون حرام است اینا همه هم نجسن. البته عرض کردم اون کسی که از اون روایت امام رضا که انه خمر استسخره هم ناس استفاده میکنه، اگه بتونه دلالت رو تمام کنه اون وقت دلیل مستقل بر نجاست پیدا میکنه ها. یعنی اگه اینطور بفهمه که اون روایت فقط در مقام حکم حرمت نیست، که البته اونم معلوم نیست بتونیم چنین دلالتی پیدا کنیم، اگر بتونه نجاست رو هم میتونه ثابت کنه. کما ینجس الاسیر لما صار خمرا و حرما، ایشون میگه مثل زمانی که این اسیر به یه حدی برسه که بشه خمر، آبنگور رو که ازش شراب درست میکنن که دیگه اون وقت هم قطعا نجس هم حرامه. بگیم اسیر عنبی هم همینه، وقتی که دیگه حرام میشه این نجس هم هست. و حین اذن، یعنی اگر نجاست رو معلول حرمت بدانیم، فتکون و نجاست رو و حین اذن فتکون و نجاست هو معل اشتداد، نجاست این اسیر عنبی به شرط اشتداد یقتزل حکم تحریمیه معهو، نجاست اسیر عنبی به شرط اشتداد مقتضای چیه؟ حکم به تحریم، حکم به تحریم اسیر عنبی معهو معل اشتداد. دوستان این عبارت اینطور باید تغییر پیدا بکنه، این در واقع اینجا انگار حرمت معلول نجاست شد، نه در واقع اینجا هی نزد فتکون و حرمتهو دلیلن علن نجاسه. اما اینجا ما داریم یه بازگشتی میکنیم، میبینیم حالا که نجاستش معلقه بر اشتداده، پس حرمتش هم که خود حرمت دلیل بر نجاست بود اونم معلقه بر اشتداد بوده. یعنی اینطوری استفاده کنیم ها دوستان، حرمت دلیل نجاست نه نجاست دلیل حرمت. نمیدونم تو تعبیر اول درسم من اینو برعکس گفتم یا درست گفتم، حرمت اینجا دلیل نجاسته، ایجعل الحکمه به تحریمه دلیل علی نجاسته. ایشون میگه اگر اینطوری ببینیم اون وقت بله، حالا که میبینیم نجاستش به شرط اشتداده و چون نجاست دلیلش همون حرمته بوده، پس تو حرمت هم اشتداد شرط بوده. لأنها مرتبتون علیه، چون نجاست لأن نجاست مرتبتون علا چی؟ علا تحریم. خیلی خوب، این توجیهی بود برای چه قولی؟ برای قول این قول فقها که در نجاست تصریح به اشتداد کردن. حالا شهید اینو یه جمع‌بندی میکنه که جلسه بعد انشالله عرض خواهم کرد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.